سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تبریک میگم خلاصه ولادت امام جواد علیه السلام رو و همچنین دهه فجر رو که ورود امام رحمت الله علیه رو در امروز داشتیم. انشالله خدای سبحان همون جوری که فرمودن فذکرهم به ایام الله، حواسمون به ایام الله باشد و توجه به این که ایام الله برای انسان خودش یک نحو سلوک است و نحوه‌ای از تنبه و بیداری رو به دنبال دارد. لذا بی تفاوت نگذریم، بی توجه نباشیم. توجه این ذکرهم به ایام الله خودش یه ذکر است که انسان متوجه باشد و به مقتضای اون ایام مراقبه داشته باشد. از جمله این است که در این دهه فجر انشاءالله توجهمون به نعمت انقلاب اسلامی و اینکه بعد از 1400 سال خدای سبحان این نعمتی که تحت حاکمیت ولی الهی با نیابت عامه این حاکمیت رو ایجاد کرده، قدردان این حاکمیت باشیم که هر عمل ما در این دوران غیر از این عمل است در غیر این دوران، چون در این دوران دوران تثبیت ولایت الهی است هر عملی و دورانی است که زمین سازی ظهور است، آماده سازی برای ظهور است. همون جوری که می‌فرمایند یک درهم در راه تثبیت ولایت مطابق هزار درهم در راه خیرات دیگر است، اگر امری در راه تثبیت ولایت کاری بشود، فعلی انجام بشود، قدمی برداشته بشود که از جمله جمهوری اسلامی و اقامه اون توسط امام، قدم برداشتن در راه تثبیت ولایت الهی و اقامه حاکمیت الهی و زمین سازی ظهور حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف است، هر قدم در اینجا برای تثبیت این حاکمیت هزار برابر قدم‌های دیگری در راه خیرات دیگه تأثیر داره. این واقعیت دارد، باور کردنی است و کسی که این رو باور نکند و بعد وارد بشه، چشمش باز بشه، ببینه، اون موقع میفهمه که چقدر خسران کرده. و لذا آمدن امام یک باب وسیع از حرکت به سوی خدا رو ایجاد کرده، یک صراط ایجاد کرده، یک راه بزرگ رو ایجاد کرده که در این مسیر مؤمنان سلوکشون با سرعت هست. انشاءالله قدردان ایام باشیم و توجه داشته باشیم، بی تفاوت نباشیم، حواسمون باشد و الا خیلی از دست دادیم، اگر بی توجه باشیم. حالا نعوذ بالله اگر که ناسپاس باشیم دیگه او خیلی بدتر از اینم هست که انشاءالله نیستیم. خب در محضر آیات سوره آل عمران بودیم و از آیه 128 و 129 که بسم الله الرحمن الرحیم، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم. عرض کردم که سراسر توحید متجلی است این آیات مبارکه سوره آل عمران در این فرازها که میخونیم، هرچند همه قرآن همین گونه است اما بالخصوص اینجا شدت ظهور است. لذا در آیه قبل که فرمودند که و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا، ما این نصرت رو برای تو خدا می‌فرماید قرار دادیم تا لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا اون توانایی کفار رو کم کنی، قسمتیش رو از بین ببری، تا اثرش این باشد که هم اونها یه قدری خاضع تر بشن، هم دلهای آماده اونها برای کسانی که در بین اونها هستند اگر قصد ایمان دارن به ایمان به اصطلاح برسن و اگر قصد ایمان ندارن آماده عذاب بشن، چون هم ایمان آوردن مرتبه ای از محوزت و خلوص رو می طلبد، هم به عذاب رسیدن مرتبه ای از محوزت و خلوص رو می خواد. چه اینکه کسی بخواد شامل حال رحمت حق و توبه حق و قبول توبش از جانب خدا باشد، مرتبه ای از محوزت رو می طلبد برای او، چه کسی که می خواد مشمول عذاب حق بشود. اینجور نیستش که کسانی که در وسط هستند یا توبهشون مقبول بشود و یا مورد عذاب قرار بگیرند، که این صحنه جنگی که پیش آمد در بدر یک صحنه‌ای بود که در کنار این دو دسته به محوزت میرسن، نه محوزت تام اما نسبتی از محوزت، که یه عده‌ای آماده میشن برای ایمان، یه عده‌ای هم آماده میشن برای عذاب در مقابل کامل قرار بگیرن. اگر تا کنون نمیدانستند متشابه بود براشون، اما از این به بعد مسئله مبین است، روشن است و خدای سبحان امرش این گونه است که تا تبیین صورت نگیرد عذاب خودش رو نازل نمی کند و اگر تبیین صورت گرفت قطعا اهل ایمان از اهل کفر جدا خواهند شد. لذا تعبیر رو ببینید چقدر زیباست که لیقطع طرفا من الذین کفروا، عده‌ای از اینها رو، این اطراف اینها رو که طرف اینها رو، اون تندی اینها رو، اونها رو خدای سبحان لیقطع قطع میکند، از بین میبرد. او یک بتهم، یا اینکه اینها رو به مرتبه در حقیقت خاری و ذلت، چون اینها تا تو حال تکبر و اون تفاخر بودند احتمال ایمان برای اینها نبود، خود تکبر و اون حالت عجب و حالت سرکشی متکبرانه مانع از این می شود که انسان فکر به ایمان بکند، شک بهش وارد نمیشه. اما وقتی که این یک بتهم اینها رو در حقیقت مورد خاری و ذلت قرار داد، شکسته شدن، این شکسته شدن در این جنگ باعث شد که اینها به فکر بیفتن که چطور بود با همه توانایی که ما داشتیم، با همه قوت و شوکتی که داشتیم، با همه خاری و ذلتی که هم ازله دشمنانشون یعنی مسلمان ها در تمام کمال ذلت و خاری بودن، چطور شد اینها شکست خوردن و اونها پیروز شدن؟ نکند دست دیگری در کار باشد. بالاخره انبیاء سابق تأثیرگذار در وجود مردم بودن، اینها هم خودشون رو پیروان ابراهیم خلیل می دانستن، لذا در کعبه بتخانه درست کرده بودن، لذا بت‌هاشون رو در کعبه قرار داده بودن تا اون حریم ابراهیم خلیل رو داشته باشن. همچنان که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. این ما کان من المشرکین یعنی مشرکین خودشون رو تابع ابراهیم میدونستن. آیه داره نفی میکند این گونه است که امکان تذکر برای اینها، تنبه برای اینها بود، چون اینها خودشون رو تابع ابراهیم خلیل می دیدن. چون منتها ابراهیمی که اینا تحریف کرده بودن، که با بت‌پرستی، که ابراهیمی که بت‌شکن بود با بت‌پرستی اینها ابراهیم رو می پرستیدن، منتها بت‌هاشون رو در کعبه قرار داده بودن که ابراهیم به پا کرده. این و ما کان من المشرکین یعنی مشرکین هم چی بودن؟ خودشون رو تابع ابراهیم میدونست، همچنان که یهودی و نصارا خودشون رو تابع ابراهیم میدونستن. بذا آیه میفرما ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، این دو دسته رو خدا جدا کرد، بینشون ولکن حنیفا مسلمان رو آورد. و ما کان من المشرکین چون امر تبعیتشون از ابراهیم که نسبت میدادن فسادش خیلی واضح بود رو با فاصله آورد. لذا اون دوتا انبیاء الهی بالاخره اساس تورات و انجیلشون برقرار بود، هرچند تحریف شده بود، اما اینها در مقابل ابراهیم شرک رو بپا کرده بودن، اما خودشون رو تابع ابراهیم هم میدونستن، لذا برای کعبه عظمت قائل بودن، به خاطر بنای کعبه، به خاطر بانی کعبه عظمت قائل بودن و برای خودشون افتخار میدیدن. خب این عرض رو داشتم میکردم که تنبه برای اینها که شکسته بشد اون تفاخرشون و این که در حقیقت بت‌های ما رو یاری میکنند، اون ارباب ما رو یاری میکنند، این شکسته شد. وقتی شکسته شد دلهای اینها ممکن بود به نحو ایمان جذب بشه و از آیه هم استفاده میشود که این تأثیر رو داشته و این اثرگذاری محقق شده. مدل و روشی است که خدای سبحان داره در اینجا برای حرکت‌های ما هم ارائه میده که اون نقطه قوت و اتکای طرف مقابل وقتی که زده بشود، اون وقت اون نیروهای تبع و نیروهای تابع به راحت‌تر میتونن تفکر بکنن، از اون هیمنه که خارج بشن راحت‌تر میتونن فکر بکنن و امکان ایمان بیشتر فراهم میشود. دنبالش میفرماید که او یک بتهم فینقلبوا خائبین، اینها برگشتند، لشکر بدریون از کفار و مشرکین برگشتند در حالی که تمام امیدهاشون ناامید شده بود. خائبین یعنی کسی که امیدی بسته بود و این امیدش تبدیل شد به ناامیدی. یه موقع انسان یه کاری رو شروع میکنه نتیجه نمیده، اما یه کاری رو با امید تمام شروع میکنه که این حتما به نتیجه خواهد رسید، بعد میبینه نتیجه نداد. این خیلی سخت‌تره. خائب چنین کسی رو میگن که امیدی که بسته بود، نقشه‌ای که ریخته بود، کاری که براش قطعی بود به نتیجه نرسید. فینقلبوا خائبین. لیس لک من الامر شیئون، خیلی زیباست این لیس لک من الامر شیئون. اگر امروز انسان یه خورده تصورش رو خوب بکنه، ببینید جریانات مختلفی که تو این انقلاب پیش آمد، فتنه های مختلفی که پیش آمد، تدبیری که مقام معظم رهبری در این دوران به اصطلاح 30 ساله یا 30 و چند ساله و امام در اون دوران حدود 10 ساله که رهبری رو داشتن و امامت رو داشتن، تدبیر امام و رهبری باعث می شد این کشتی نجات به راحتی از طوفان‌ها و گردابها و موج‌های در حقیقت درهم شکننده کاملاً به راحتی عبور کرد. درسته که گاهی تلاطم‌هایی هم در کشتی ایجاد شد، اما این کشتی با سلامت بعد از 40 و چند سال الحمدلله داره در حقیقت سال 44مش رو جشن میخواد بگیره. این نگاهی که مقام معظم رهبری یا امام تمام توانشون رو در مدیریت الهی حرکت به کار گرفتن، اینها رو در حقیقت با تمام اون بینش، با تمام مدیریت، با تمام الهیتی که داشتن، این توانشون رو به کار گرفتن. همین مسئله رو با یک ضریب بالاتری ببرید در رابطه با پیغمبر اکرم. در جنگ بدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تمام توانش صلوات رو بفرستیم، اللهم صل علی محمد، با تمام توانش تدبیر جنگ رو از ابتدایی که به سلام حاکمیت در مدینه شکل گرفته بود برای مقابله با مشرکین زمینه چینی رو کرده بود، آمادگی رو ایجاد کرده بود، به وقتش هم اقدام کرده، تمام تدبیر رو دیده. اما خدای سبحان حالا که پیروز شده مسئله، خطاب خدای سبحان به پیغمبر است، لیس لک من الامر شیئون، که این تو در این مسئله هیچ دخالتی نداشتی، به تو منسوب نیست. خیلی تعبیر زیباستا، دقت میکنید، لیس لک من الامر شیئون، چیزی به تو واگذار نشده بود، در اختیار تو نبود، تو کاری نکردی. خیلی زیباست. این تعریف است یا تنقیصه؟ این تعریفه، اوج تعریفه. یعنی داره نگاه پیغمبر اکرم رو و اون مرتبه وجودی پیغمبر اکرم رو بیان میکند که حضرت با وجود تمام تدابیری که به کار بسته بود، اما تمام تدابیر و نقشه ها و طراحی ها و حرکت ها و اعمالش در مرتبه ای از فناء در توحید است که میبیند هیچی به او واگذار نیست و دست او نیست. میبیند این رو، این لیس لک من الامر شیئون بینش پیغمبر است، نگاه پیغمبر است، اون اوج در حقیقت توحید پیغمبر است که مییابد در عینی که اسباب در کارند اما هیچ سببیتی در مقابل ثبت الهی نیست، همه مأمور او هستند، همه در حقیقت به واسطه اون حقیقت و قدرت و قوت اوست که دارن اعمال قوه میکنند، چیزی به تنهایی و استقلال در کار نیست. این بالاترین تعریفی است که میشه برای پیغمبر کرد. نظیرش ما رمیت از رمیت است که اونجا میفرماید ما رمیت از رمیت، تو انداختی اما تو ننداختی، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، درسته؟ اینجام که میفرماید لیس لک من الامر شیئون، یعنی در کنار همه تدبیری که تو کردی، در کنار همه طراحی ها و حرکت ها و اعمالی که تو انجام دادی، لیس لک من الامر شیئون، تو در اینجا کاری نبودی، مثل همون ما رمیت است از رمیت، که این لیس لک من الامر شیئون اوج تعریف الهیت پیغمبر است که فقط خدا در کار بود، چنانچه ملائکه الهی نازل شدن، این ملائکه اسباب نبودن، عرض کردم که اونجا توجه به سببیت نبود، ملائکه نشان دهنده کار بی سبب بودن که این کار دست خداست، و الا اگر میخواست خدا توجه به اسباب بده، اسباب ظاهری رو محقق میکرد، مثل باد و باران و امثال این جنود رو محقق میکرد تا چی بشه؟ غلبه صورت بگیرد. اما اینجا اسباب بیواسطه که ملائکه هستند رو مسلط کرد تا نشون بده خدا مستقیم در کار است. اینجام که میفرماد لیس لک من الامر شیئون، یعنی پیغمبر تو بدان اینجایی که تو قدم بر میداشتی، تو طراحی میکردی، تو فکر و اندیشه میکردی، اینجا خدا مستقیم در کار و طراحی بود و خودش داشت خلاصش کار میکرد، اقدام میکرد. یعنی همچنان که ملائکه الهی یفعلون ما یؤمرون هستن و چیزی از خودشون ندارن، توی پیغمبر هم در این مسئله یفعلون ما یؤمرون بود. خیلی زیباست، تونستم نمیدونم مسئله رو بگم که این به نگاه اولی نست که انگار داره خدا تخطئه میکند، فکر نکن کاری کردی یا فکر نکن نه، این نگاه ببینید تو تدبیری که امام رحمت الله علیه داشت که وقتی خرمشهر آزاد شد، بیان امام این بود که خرمشهر را خدا آزاد کرد، یا طبس را در حقیقت چی بود؟ خدا در حقیقت چی؟ لشکر خدا بود که این کار کرد، جنود الهی بودن. ببینید این نگاه در عینی که امام و در حقیقت مقام معظم رهبری در اوج تدبیر کارهاشون انجام می دادن، اما این اوج تدبیر با کمال توحید بود، با کمال نگاه به این که خدا فقط تو کار است. لذا وقتی فعلی به خدا منصوب می شود یا به من منصوب بشه، عظمت کدام فعل بیشتر است؟ نه فقط تو نظام ظاهری نسبت اینجوری است، بلکه اثر فعلی که از خدا صادر بشود تا اثر فعلی که از بندگان صادر بشود هم به همین نسبت متفاوته. این دوتا رو دقت بکنید، خیلی دقیقه ها. فعلی که به خدا منصوب است نسبت به اون فعلی که حتی به شخص پیغمبر اکرم منصوب باشد، اون فعل عظیم تر است که به خدا منصوب است. غیر از این، وقتی فعلی به خدا منصوب شد، اثر فعل خدا در ماندگاری و بقا با فعل دیگرانی که حتی مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اللهم صل و عجل فرج، این باز هم اثر این فعل هم ماندگارتر است، درسته؟ پس اگر فعل رسول و مؤمنان رو خدا به خودش نسبت میده، این عظمت فعل است، هم در مبدئیت، هم در غایت، هم در مبدئیت تأثیر، هم در غایت و بقای تأثیر این. خیلی زیباست. لذا اگر ما کارمون رو منتسب به خدا انجام دادیم، هم در مبدئیت کار هم در غایت بقای کار و نتیجه کار خیلی متفاوته. یعنی فقط بسم الله آغاز نیست، بلکه بسم الله در حقیقت مجراها و مرساهاست که هم حرکت کشتی با بسم الله بود، هم لنگر انداختن کشتی نوح با بسم الله بود ایستادنش. یعنی هم آغاز حرکت هم پایان حرکت با بسم الله بود. خیلی زیباست. نمیدونم خلاصه زیبایی کلام رو میتونم منتقل بکنم که وقتی فعل به خدا منصوب شد، فعل از این رو به اون رو میشه. اگر میفرمان کل امر زیبا لم یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، این ابتریت مربوط به این است که گره میخوره به من، فقط فعل من میشه. اما وقتی شما با بسم الله رو آغاز کردید، فعل خدا میشه. وقتی فعل خدا شد دیگه ابتر نیست، اون فعل ابتریت پایان ندارد، به بقای و ابدیت الهی بقا دارد. حالا باز تو ادامه عرض خواهم کرد که به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارن در همین تفسیر المیزان میفرمان لیس لک من الامر شیئون، یه جمله معترضه است که این جمله معترضه بین دو جمله قبل و بعدی که ضمایر به کفار برمیگرده قرار گرفته و خطابش هم به پیغمبر اکرم است، چند چیز رو میخواد بیان بکند. از جمله یکیش همین بود که عرض کردم، و از جمله این است که مؤمنین رو داره مطلع میکند از یک مسئله‌ای که بعداً ممکنه پیش بیاد. اون مسئله‌ای که بعداً ممکنه پیش بیاد این است که اگر اینجا این فعل رو منتسب پیغمبر دیدند و از جان پیغمبر دیدن این پیروزی رو، بعداً در جنگ احد که کوتاهی‌های مؤمنان باعث می‌شود که اون غفلت‌ها شکست ابتدایی ایجاد بشود، اون شکست رو هم می‌خوان چیکار بکنن؟ به پیغمبر نسبت بدن. اینجا پیروزی رو از پیغمبر نفی کرد، گفت دست تو نبود، من بودم، که بعدن اونجا در حقیقت چیه؟ دوچار تفریط نشن که بخوان بگن که اون تفریط باعث بشود که بگن انا تطیر نابکم، ما به شما تطیر بزن، فال بد بزنن به پیغمبر، و لذا ارادت مؤمنان نسبت به پیغمبر کم شه. همچنان که اینجای که همچین پیروزی بی سابقه یا در حقیقت بدون توقع یعنی غیر منتظر پیش آمد، ممکن بود به افراد کشیده بشن، که اون افراد چی بود؟ اینکه پیغمبر رو تو جانب الوهیت ببرن، چنان که مسیحیت مبتلا شدن که مسیح رو با دیدن یه سری کمالات و معجزات، مسیح رو در حقیقت چی دیدن؟ گفتن که در حقیقت اونم از اقانیم ثلاثه است، از ارباب ثلاثه است. ببینید چندین اثر برای این تو نگاه توحیدی اینجا آمد که پیروزی محقق میشه. بعد از این که ینقلب و خاسری خائبین شدن اینها، لیقطع طرفا من الذین کفروا، اینها در حقیقت و یک بت او یک بت هم و یک بت هم بله و یک بت هم دیگه او یک بت هم فینقلب و خائبین، اینجا آمد که در اوج ذلت طرف مقابل است، یه دفعه لیس لک من الامر شیئون، اگه میبینید اینا دارن فرار میکنن، اگر میبینید اینا کشته دادن، اگر میبینید اینا دماغشون به خاک مالیده شده، خب قطعا این نگاه در مقابلش این است که کسی که این کار رو کرد کیه. اینجا خدای سبحان میگه من بودم این کار رو کردم، کسی دیگری نبود، که لیس لک من الامر شیئون، توجه ها به تو معطوف نشود که فکر کنن تو بودی که این کار رو کردی. با این نگاه توحیدی که فعل فعل خداست، لذا بقای فعلم فعل خداست، غیر از این که اینجا که اوج پیروزیست مردم رو به توحید میرساند و منصرف میکند از این که اسباب رو ببینند. دقت میکنید در اینی که دیدن مردم که پیغمبر چقدر زحمت کشید، چقدر در اونجا در، چون امیرالمومنین علیه السلام فرما ما تو جنگ ها هر جا کم می آوردیم، امیرالمومنین علیه السلام میگه هر جا کم می آوردیم پناه می بردیم به شجاعت پیغمبر. نشون میده پیغمبر اکرم در جنگ ها فعال بود و شجاع بود و تو عرصه بود. درسته غیر از تدبیر جنگ، فرماندهی جنگ، تو متن و صف جهادم بود، نه فقط تو ستاد باشد، تو صف هم بود. لذا تو جنگ احد هم پیغمبر صورتش چیز شد، دندان شکست، خیلی در حقیقت زخم ها خورده شد در اونجا. و در حقیقت اصل مسئله این است که لیس لک من الامر شیئون چند جانبه است، فقط توحید رو نمیخواد به نمایانت، بلکه تصحیح نگاه مؤمنین در آینده رو هم به دنبال دارد که مردم اینها رو چی ببینن؟ منتسب به خدا. غیر از این حالا دنبالش بازم بیان میکند که لیس لک من الامر شیئون او یتوب علیهم او یعذبهم. او یتوب علیهم عطف به چیه؟ عطف به لیقتع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم او یتوب علیهم او یعذبهم. درسته؟ چهار صورت رو بیان میکند. اینها شکست خوردن، خدای سبحان لیقتع طرفا من الذین کفروا، عده‌ای از اینها رو اونجا کشته شدن، دماغشون به خاک مالیده شد، لیقتع طرفا من الذین، این قطع اطرافشون شد، اینها در حقیقت کوچکتر شدن، قدرت و تواناییشون کمتر شد. او یکبتهم، عده‌ایشون هم که زنده ماندن، اینها از جهت وجودی کوچکتر شدن، چون اینها خار و ذلیل شدن. یکبتهم، چون خار و ذلیل شدن هم نحوه‌ای از قطع طرف است، چون قطع طرف فقط به کشته شدن افراد نیست، به این که اون بلند پروازی هایی که اینا داشتن و فکر و خیال هایی که داشتن که غالباً هر موقع اراده بکنن میتونن غلبه بکنن، او هم شکسته شد. اینم در حقیقت لیقتع است، تو نگاه و اون امید و آرزوشون لیقتع. درسته؟ او یکبتهم فینقلبوا خائبین، او در حقیقت یتوب علیهم، یا اینکه خدای سبحان اینجاست که میگیم که لیقتع چرا آمد، چرا فقط ادابر القوم الذین ظلموا نیامد که عقبشون رو کلا از بین ببرد، بلکه آمد لیقتع، چون یتوب علیهم هم دارد که امکان توبه رو برای اینها فراهم کرد. با این لیقتع و یکبتع دنبالش میفرماید او یتوبه، تا این که امکان توبه هم برای اینها فراهم بشود. این فراهم شدن امکان توبه به دو صورت امکان پذیر است. یکی این که خود این جنگ برای اینها تنبه ایجاد کند و این شکست برای اینها و دیدن نصرت پیغمبر، شاید دیدن ملائکه‌ای که نصرت می کردند در دل اینها اثری ایجاد کند که به باورشون به نبوت پیغمبر بیشتر بشه، لذا یتوبه یعنی قدرت توبه پیدا بکنن. یا اینکه او یتوبه یعنی خدای سبحان اگر میفرمایند که توبه بنده بین دو توبه خداوند است، این توبه آغازی نیست که خدای سبحان نسبت به بندگان ایجاد میکند که توفیق توبه کردن رو به اونها میدهد، یعنی زمینه این که اینا آماده توبه بشن در این صحنه که شکست براشون ایجاد شده، این امکان توبه چی میشه؟ فراهم میشه. خیلی دقیق مسئله. ببینید، یکی کسی که مریض میشه، خودش و اطرافیانش حال روحیشون در این که توجهشون به خدا بیشتر بشه در اون لحظات بیشتره، به خصوص اگر اون مریضی باشه که برای اطرافیان خیلی ناگوار و سخت و غیر منتظره باشد، لذا یه شوکی ایجاد میشود که دلهاشون به سوی خدا منعطف‌تر میشه. اینجا میفرماید که اینها یه نگاهی جوی کنار اینها بود که اینها خودشون رو غالب و مسیطر میدیدن، اصلا امکان شکست نبود، خود اینها رو در این فضا نگه داشته بود. اما وقتی این جو شکسته شد که اینها دیدن شکست خوردن، بعد حالا با یک نگاه در حقیقت ناامیدانه‌ای نگاه میکنن، تحلیل میکنن چرا شکست خوردیم، بعد میرسن به این که دو تا چهارتا نمیتونه این رو حل بکنه، چون لشکر مقابل ضعیفتر بود، کمتر بود، تواناییش کمتر بود، ما رزم دیده بودیم، بیشتر بودیم، عدمون بیشتر بود. اینا رو که محاسبه میکنه میبینه ممکنه دست دیگری در کار باشد. همینجا توفیق توبه ایجاد میشود که نکنه در همین احتمال و شک که ایجاد میشود، همین احتمال و شک اثر میگذارد از اون در حقیقت برج که برای خودشون قلعه‌ای که ساخته بودن که اصلا فکر دیگری نمی کردن خارج بشن. لذا دنبال لیقتع او یکبتع او یتوبه آمده. خیلی زیباست. یعنی اون دوتا مقدمه بر این سومی میشه، این سومی پس از اونها امکان پذیر میشه. درست عطف نیست اوه، اما در این حال این ترتیب بی اثر نیست، که اثرگذار است که او یتوب علیهم او یعذبهم، یا اگر در حقیقت بعد از این اینها لجاجتشون در این مسئله ادامه پیدا کرد و خواستن در مقابله پیغمبر و اهل ایمان بیش از این لجاجت کنن، یعذبهم. پس چهار شق رو مطرح میکند، لیقطع، یه سری که چی شدن؟ از بین رفتن، او یک بتا ناامیدانه برگشتن، او یتوب، او یعذبه، که چهار در حقیقت چی کار میکنه؟ صورت رو در اینجا میشمارد، بعد دنبال این میفرماید که او یعذبهم فانهم ظالمون، اگر خدای سبحان اینها رو هم عذاب میکند، این عذاب خدا جزایی است. درست توبه مطلق ذکر کرد، نیاورد او یتوب علیهم چون اینها در حقیقت توبه کردن. خدا یتوب علیهم، خدا در حقیقت بر اینها رو کرد، یتوب علیهم، خدا در حقیقت یتوبه، درسته؟ اما اینجا میفرماید او یعذبهم، خدا عذابشون کرد. چرا؟ فانهم ظالمون، چون جزایی بود. جز از جهت عذاب، همیشه عذاب الهی ابتدایی نیست، خدا عذاب ابتدایی ندارد. اگر میفرماید در هر جایی هم یعذب من یشا، این یعذب من یشا به قرینه همین جام که آمده چی هستش؟ فانهم ظالمون است، یعنی عذاب جزایی است. دقت کردید؟ اما توبه ابتدایی امکان پذیر است، چون سبقت رحمت بر غضب است. با اینکه این شخص در مسیر ایمان نبود، اما خدا براش ایجاد مرتبه‌ای و حالی رو میکند که یه دفعه خطور توبه تو ذهنش ایجاد بشود. این ابتدایی از جانب خدا هست، همچنان که اگر توبه کرد جزایی هم قبول توبه است. پس اگر توبه بنده بین دو توبه خداونده است، بین دو رجوع خداونده است، رجوع اول ابتدایی است، رجوع دوم خدا چی هستش؟ جزایی است، در اثر توبه بنده است، درسته؟ پس سه توبه است، رجوع ابتدایی خدا، بعد خلاصه توبه بنده، قبول توبه از جانب خدا نسبت به بنده. اما در عذاب همیشه عذاب چی هستش؟ جزائیه. عذاب ابتدایی از جانب خدا نداریم، اینم از سبقت رحمت بر غضب است. بعد میفرماید که بله عرض کردم که دیگه جمله معترضه است دیگه، عرض کردم که لیس لک من الامر شیئون جمله معترضه میشه بین دو جمله، که اون دو تا جمله به هم مرتبطن. نه، حالا اونا بیان میکنیم که الا ان یتوبه، خلاصه بیان میکنیم الا ان یتوبه را، بعضیا گفتن او یتوبه یعنی الا ان یتوبه، یعنی لیس لک من الامر شیء الا ان یتوبه، این بیان الا ان یتوبه. اما این جایی که مرحوم علامه رو داریم نظرش رو مطرح میکنیم، ایشون میفرماید به دنبال این چرا یتوبه علیهم او یعذبهم لیقطع او یکبت، چرا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون مالکیت خدای سبحان مطلق است. لیس لک من الامر شیئون لله ما فی السماوات و الارض، چون خدا مالک مطلق است، لیس لک، تو هم اگر کاری کردی تو دایره لله ما فی السماوات، اگر خدا یعذب او یتوب، چون خدا چی هستش؟ لله ما فی السماوات و ما فی الارض است. ببین این لله ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل برای همه اینها می شود، چه لیس لک من الامر شیئون، چه لیقطع و یکبت و یتوبه و یعذبه، تمام اینها رو چی میشه؟ لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که مالکیت مطلقه حضرت حق رو، نه مالکیت نسبیه، مالکیت مطلقه حضرت حق رو بیان میکند، که به دنبال این دوباره تاکید این است که چرا یتوبه و یعذب، چون یغفر لمن یشا، این یغفر لمن یشا ناظر به چی هستش؟ او یتوب علیهم، که یتوب علیهم چون یغفر لمن یشا، خدا هر کی رو بخواد میامرزد. چرا یعذب؟ چون یعذب من یشا، هر کی رو بخواد عذاب میکند، منتها اون یغفر لمن یشا عام است ابتداءا و جزاءا، اما یعذب من یشا به واسطه قرینه‌ای که فانهم ظالمون در قبل بیان کرده بود، حتما ناظر است به این که چی هستش؟ جزایی است. بعد به دنبالش می‌فرماید والله غفور رحیم، پس اگر یتوبو او یعذبو چون غفور رحیم است و الا اینها همه در حقیقت لایق بودن چون در مقابل پیغمبر قرار گرفتن نابود بشن. اما خدای سبحان چون غفور رحیم است که این اسم ناظر است به سبقت رحمت خدای سبحان و مغفرت الهی بر در حقیقت گناه بنده که والله غفور رحیم، که بعضی خواستن استفاده بکنن که یغفر لمن یشا در اینجا آمده او یتوب علیهم آمده، چون موکول به توبه بنده نشده این نشون میده خدا میتواند و قادر است و سنت الهی است که قبل از این که توبه بنده هم محقق بشود خدای سبحان نسبت به بعضی که مانعیت وجودیشون تام نیست برای قبول این مسئله، مانعیتشون تام نیست، نه اینکه توبه کردن اما مانعیتشون تام نیست، خدا اینها رو در حقیقت ببخشد. بعد از این آیا میشه الگوی اجتماعی گرفت؟ میگه میشه الگوی اجتماعی هم گرفت. یعنی اگر تو نظامی که جایی حق الناس در کار نیست میشود در حقیقت کار کرد؟ کسی رو که ظلمی کرده اما این ظلم اگر حقوق ناس بر ادا شد، اون موقع اگر سبقت غفور و رحیم رو ببینیم با توجه به این نکتش هم خیلی دقیق مرحوم علامه فرد، با توجه به اینکه خدای سبحان حکیم است و حکمت سبقت دارد، اگر مصلحت حکمت اقتضا کند که این رو ببخشند و این رو مورد رحمت قرار بدن، این در حقیقت باز به خاطر اینکه تغییر نشده امکان پذیر است که صاحب مجموع بیان این استفاده رو کرده از اینجا که می شود حتی در اون جایی که مفسده‌ای در کار نباشد، یه جاست معلوم مفسده دارد، این رو ببخشی بعد از این بیشتر از این کار رو خواهد کرد، یا در حقیقت اثر سوء بخشیدن این ظلم به دیگران ایجاد خواهد شد. اما نه، اگر در حقیقت این اثر نباشد حکمت اقتضا بکند، می شود بدون در حقیقت توبه هم چکار کرد؟ تو نظام اجتماعی عفو ایجاد کرد، چنانچه در حقیقت تو بعضی جاها با توبه این عفو باید ایجاد بشود، اما در بعضی جاها امکان این که در افراد ساده لوحی که مبتلا شدن، افراد ساده لوح بودن که مبتلا شدن، اونجا می شود در حقیقت با همون صرف یه تنبعی که ایجاد شد حتی اگر توبه نکردن چکار کرد؟ عفو رو محقق کرد. این خیلی بحث جالبی است که باید روش بیشتر از این دقت بشه تا حدود و ثغورش بهتر روشن بشه، با حکمت سازگار باشد، رحمتی که از حکمت نشأت میگیرد که والله غفور رحیم. انشاءالله خدای سبحان با همه ما با غفور رحیم برخورد بکنه. ما لیاقت توبه هم نداریم، یا اگر توبه هم میکنیم توبه هامون واقعی نیست و خیلی اختلال داره. انشاءالله خدای سبحان با همون رحمت ابتدائیش، با همون توبه خدای سبحان به سوی ما ابتداءن، همه ما رو مورد رحمت خودش و مغفرت خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جانم عرض کردیم که حق الناس سر جاش محفوظه دیگه، حقوق مردم حتی عمومی، حتی حقوق عمومی. بله، یعنی اگر زمینه جایی که امکان این که این جاهل بوده، غافل بوده، نه معاند بوده، نه عالم بوده، اگر پیش آمد، درسته؟ اگر حقوق ناسی به گردنشون هست، این حقوق ناس رو با فرض ادای او، اون گناهشون مغفرت پیدا میکنند. منافات ندارد که ادای حق الناس رو باید بکنن، جبران رو باید قرار بدن، اما دو مرتبه است، یکی این که جبران بکنن عذاب هم بشن، یکی این که چی هستش؟ جبران بشن ولی عذاب، جبران بکنن اما عذاب نشن. یعنی این دوتا مسئله است که چنانچه یک کسی که شیشه خونه کسی رو میشکند، یه مرتبهش این است که باید جبران بکند، یه مرتبه این است که روب ایجاد کرده برای اینها اثر سو بچه این ترسیده، دیگه اگر در حقیقت اون جهتش رو اینها در حقیقت حق و ناسش رو بخشیدن، یه حق عمومی در جامعه ایجاد شده که اون حق عمومی رو ولی یه الهی میتونه چکار بکنه؟ با توجه به مصلحتی که میبیند نسبت به بعضی از این افراد، نسبت به بعضی از اینها که اینها جهالت داشتن و اینها در قد عالمانه و آندان معاندانه نبوده، مورد رحمت و مغفرت قرار بده. چنانچه مقام معظم رهبری تو جریان فتنه 88 فرمودن سران فتنه بیان چکار بکنن؟ توبه بکنن، اظهار بکنن که اشتباه کردن. اون وقت نگاه تغییر میکند، حکم تغییر میکند، اما اونا حاضر نشدن توبه بکنن. یعنی این نشون میده که بحث اینها بحث جهال نیست، بحث غفلت نیست، بحث عناد است. لذا اونجا نمیشه، اونجا با حکمت سازگار نیست. اگر این کارو کردی این چی هستش؟ این خودش در حقیقت ترحم بر چی؟ پلنگ تیز دندان ستم باشد، ستمکاری بود بر گوسفندان. حالا این یک مسئله که اگر این رو رها کردی، گرگ رو رهاش کردی، گرگ دوباره میخواد درندگی بکند. گرگ رو باید جلوشو گرفت. اما یک در حقیقت انسانی که رو غفلت مبتلا شد به یه حضور در یه صحنه ای، حکمش با کسی که با علم حاضر شده یکی نیست. لذا خدای سبحان میتونه سیاهی لشگرها رو میگه اگه دیدید زمین هست، اونم تو جای خودش، نه هر وقتی تو اوج درگیری نمیشه اینا رو رها کرد، اما وقتی درگیری خوابید، آرام شد، اوضاع برگشت، میبینید اینا در حقیقت تو جو قرار گرفته بودن، درسته؟ حالا در حقیقت همین این که الان جو خوابید عاقلانه تر فکر میکنن و بعد هم براشون یه تجربه ای شد که دیگه تو هر جایی به سرعت خودشون رو اینجور داخل میشه. اینها رو در حقیقت حکمشون رو جدا کرد از اون کسانی که ضرری زدن، جسارت‌های عمده‌ای کردن یا با علم وارد شده بودن. حکم این برمیگرده به اون مصلحت و حکمت، یعنی بر اساس حکمته که اون حکمت در اینجا قاضیه علاوه بر رحمت. بله بله دیگه، بله، یعنی فرمایش آقا و رفتار آقا کاملا مطابق همین سیره است که در قرآن محقق شده، بیان کرده، کاملا قرآنی داره برخورد میکنه آقا، یعنی کاملا اینا رو اجرایی کرده. همون جوری که نسبت به خدای سبحان خدا داره خودش رو تعبیر میکنه، این بیانی که فعل خودش رو داره بیان میکنه، الگو سازی هم میکند که تو نظام اجتماعی باید چگونه رفتار بشود. بله دیگه، بله بله، عرض کردم دیگه، مطابق این دارن رفتار میکنن و خود این بیان آیات میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل سلامت باشین، به خیر باشین ان شاء الله. ما اینقدر چیز نداریم، ما حالا ببینم سلامت باشین. خدمت شما شب بخش. سلامت باشین. سلامت باشین. حالا بحث این لیس لک من الامر شیئان در تو جریان ولایت امیرالمومنین این؟
نه اون آره همونه، ولی میگم این که حضرت میفهمن که این
ان له من الامر شيئا وشيئا وشيئا وليس حيث ذهبت ولكن
ليس حيث ذهبت، يعني همون که شما
میگید سر ولایت علیین. آره اینو حالا روایتشو میخونی، آورده بودم بخونی روایتشو تو تسنیمه. آره منتها فرصت نشد چون میخواستم این تثبیت بشه، ان شاء الله اگر فرصت شد جلسه آینده. آه خیلی ممنون، چون ما خیلی چیزا رو دلمون میخواد انجام بدیم، ولی وقتی وقتش میگذره دیگه ازش میگذره.